بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیشب عرض کردیم که یکی از دلالت‌ها دلالت اشاره است که معمولاً اصلا تو کتاب‌های اصول فقه معمولاً هیچی درباره دلالت اشاره نمی‌گویند. گفتیم که از نظر لغت دلالت اشاره با دلالت ایماع یکیه از نظر لغت، ولی از نظر اصطلاحی اشاره با ایماع فرق میکنه. دلالت ایماع همون دلالت تنبیهه، تنبیه. دلالت ایماع یا تنبیه یعنی دلالتی که صحت کلام متوقف بر او نیست، اما کلام بر او دلالت می کند. و مقصود متکلم هم باشه، مثالش هم این بود، عرض کردن یکی میگه زید اومد، شما میگید پناه بر خدا. فرض کنی حالا نمیدونم انتخابات میخواد بشه، یکی میگه فلانی هم اومد ثبت نام کرد، یکی میگه خدا رحم کنه. خب او گفت فلانی ثبت نام کرد، شما میگید خدا رحم کنه. یعنی چه خدا رحم کنه؟ این معنیش اینه که یعنی اگر اون بنده خدا بیاد مثلا رئیس جمهور بشه و چه میشود خدا رحم کنه، معنیش اینه دیگه. این جور چیزی رو بهش میگن دلالت ایماع یا دلالت تنبیه. این محل بحث ما نیست، محل بحثمون دلالت اشاره یعنی دلالتی که مقصود متکلم نباشد، اصلا متکلم اینو قصد نکرده اما این فهمیده میشه. دلالت اشاره با دلالت رمز یا مثلا دلالت تلمیح، تلمیح یا لمح، دلالت تلمیح یا دلالت اشاره بهش میگن. اشاره یه وقت اشاره با دست، کسی با دست اشاره میکنه، این انگشتم بهش میگن انگشت اشاره، با دست اشاره میکنن. یه وقت با ابرو اشاره میکنن، با حاجب با ابرو میگه آره یا میگه نه. یه مرتبه با سر اشاره میکنند. این جور اشاره ها، اشاره با دست و ابرو و فلان، این جور اشاره ها مقصود متکلم هست. بحث ما درباره اشاره ایه که مقصود متکلم نباشد، مقصود متکلم نیست اما فهمیده می شود. مثلا حال بنبانی مثال، اگر یک کسی میخواد حرف بزنه اما حرف زدنش با اشاره باشه، یه مقداری توهین توش هست. مثلا یک کسی میخواد بگه آقا تشریف بیارید اینجا، این اگه به زبان بگه آقا تشریف بیاورید اینجا، این توهینی توش نیست. اما اگه یک کسی اینجوری کنه، به یکی اینطوری کنه، اینم داره میگه بیا اینجا، اما با این عمل یه نوع توهین هم میفهمونه، یعنی یه مقدار بی احترامی هم توش هست. اینو بهش میگیم دلالت اشاره ها، که یعنی این بی احترامی را قصدم نکرده باشی ولی بی احترامی هست. شاید شنیده باشید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی صحبت میکرد، پیغمبر نگاهشو بین همه تقسیم میکرد، یعنی به همه نگاه میکرد. شو اگر مثلا به یه عده نگاه بکنی به یه عده نگاه نکنی، یه نوع توهینه به اونایی که نگاه نکردید. خب حالا من هنوز مثالهای شریعه نگفتم، خیلی آیات و روایات بسیاری هست که مربوط به دلالت اشاره است. و حالا عجیب اینه که مثلا تو کفایه یا مثلا این کتابای اصول فقهی که ما داریم، هیچی حتی یه سطر درباره دلالت اشاره نگفتند. خب ایما هم نگفتند تو کفایه اینه، مگه دلالت اشاره؟ بله ایشون داره یه جایی بله، ولی مثلا همون ایما هم نگفتند. خب این را هم که میدونید که تفسیرهای عرفانی را بهشون میگن تفسیرهای اشاری. مثلا تفسیر ابن عربی یا تفسیر خواجه عبدالله انصاری را، اینا را بهشون میگن تفسیرهای اشاری. تفسیر اشاری یعنی تفسیر رمزی، یعنی تفسیر باطنی. تفسیر عرفانی یعنی چیزی که متکلم یعنی خدای متعال قصد نکرده، اما با اینکه خدا قصد نکرده ولی ما از قرآن اینو میفهمیم، یه چیزی که مقصود متکلم نیست اما از کلام متکلم فهمیده میشود. خب اول عرض کنم که دلالت اشاره در علوم مختلف، تو ادبیات یه بحثی است درباره اسم اشاره. اسم اشاره تو ادبیات مثل هازا، هازهی، تلکه، زالکه، اولائکه، امثال اینجور چیزا، اینا رو بهشون میگفتن اسم اشاره. ابن مالکم میگفت که به زا لمفرد مذکرن اشر، به زا لمفرد مذکرن اشر. این معنای اشاره تو ادبیات. پس اشاره تو ادبیات یعنی یکی از ادات تعریف، همون معارف شش بود، یکی از معارف اسم اشاره. اینجا اشاره یعنی اونی که تعیین کننده است، مثل میگیم هازا، هازهی، تلکه. این تو ادبیات. توی معانی بیان مثلا تو مختصر و متول، اونجاها هر وقت میگن دلالت اشاره، معنیش اینه که فهموندن معنای زیاد با عبارت کم. لفظ کم و معنای زیاد، اینه بهش میگن اشاره تو معانی بیان. مثلا اینه که خیلی گزیده حرف میزنن، خیلی خلاصه گوند، اینا میگن که اشاره بار دارن حرف میزنن. مثلا فرض کنید قانون اساسی رو با قانونهایی که مجلس تصویب میکنه فرقشون چیه؟ قانون اساسی یه قانون اشاره‌ایه، کلمه به کلمش چقدر مطلب داره، اما قانون مجلس اینجوری نیست. خیلی وقت چند سطرش میبینی اصلا هیچی مطلبی توش نی. پس اون موقعی که معنای زیاد با لفظ کم بیان بشه، اینو بهش میگن دلالت اشاره تو معانی بیان. توی فقه کلمه اشاره مختلفه، هم تو عبادات به کار میره، هم تو معاملات به کار میره، هم تو کتاب القضاء به کار میره، تو کتاب النکاح به کار میره. ببینید مثلا تو عبادات میگن اشاره، میگن اگر محرم در حال احرام اشاره به صید بکند. یه شکارچی داره دنبال یه آهو میگرده، یه کسی که لباس احرام پوشیده با انگشتش اشاره کنه که آهو اونها. اینا تو فقه میگن اشاره تو باب عبادات. یا مثلا سنی ها رو نمیدونم دیدید، نماز که میخونه همیشه همچین میکنند، دیدید؟ حتی این سنی های بلوچستان ها حتی کتاب نوشتن به اسم کتاب الاشاره. این کتاب الاشاره یعنی تو تشهد نماز هایی همچین میکنند. اینم علتش اینه که یه آدمی مثلا بیام فلانی تو صحابه پیغمبر یه بار یه بابایی بوده داشته نماز میخونده هی همچی میکرده، دیگه سنی هم دیگه همشون داره همچی میکنه. اینو بهش میگن دلالت اشاره. این مثلا اشاره توی عبادات، حجی هم عبادات دیگه. اشاره توی کتاب و نکاح، اشاره تو کتاب و نکاح، مثلا میگن که دختر باکره رو وقتی میخوان اجازه بگیرن که آقا منو خانم منو وکیل میکنی که عقد شما رو بخونم، میگن این سکوتش اشاره به رضایت است. سکوت دختر باکره در باب نکاح. آره اخرس هم اشاره اخرس. بله همون دفعه اولش کافیه، همون دفعه اولش کافیه. و شبیه همین سکوت دختر باکرس، شبیه اینه بحث حجیت تقریر معصوم. حجیت تقریر معصوم، یک کسی در حضور یه امام معصوم یه مسئله بگوید، امامم هیچی نگه، این سکوتش همون دلالت اشاره است بر این که درست بود. شبیه این مسئله که یه بار من عرض کردم و گفتم هر نمازی قنوت داره الا نماز شفعه. نماز شفع قنوت بگیرید احتمال حرمت هم هست، احتمال حرمت هم داره. خب این از همین بابه ها میگیم که سکوت معصوم دلیل بر اشاره به صحته. اینم شد اشاره تو کتاب الفقه. ولی بحث ما درباره اصول فقه، تو اصول فقه وقتی میگیم دلالت اشاره، هیچ کدام این معناها مرادمون نیست. تو اصول فقه وقتی میگوییم دلالت اشاره، معنیش اینه که چیزی که از کلام فهمیده میشود بلی سیاق کلام یا سوق کلام برای فهموندن اون نیست. چیزی که از کلام فهمیده می شود اما مقصود از کلام اون نیست، مقصود یه چیز دیگه بوده اما این فهمیده شد. و به عبارت دیگر، دلالت اشاره معنیش اینه که اگر دو تا مفهوم داشته باشیم و این دو تا مفهوم بینشون تلازم باشه، بین این دو مفهوم تلازم باشه، حالا تلازمش یا عقلی یا شرعی یا عرفی یا لغوی، و متکلم کلام را آورده برای فهموندن یکی از این مفاهیم، اما این مفهوم تلازم داره با اون یه مفهوم، اینو بهش میگن دلالت اشاره. بله، مثال خیلی زیاد خواهیم زد. حالا فعلا یه چیز عرفی مثال بزنم. عرفی این آیت‌الله عراقی با آیت‌الله خونساری، محمد تقی خونساری داماد آقای عراقی، این دوتا لازم ملزوم یک دیگه بودند، به جوری که اگه یکشون بود امکان نداشت اون یکی نباشه. حالا اگر یک کسی بدوند آقای عراقی با آقای خونساری اینجور لازم و ملزوم همند، بعد یکی بگی که آیت الله عراقی تشریف آورد، یکی گفت آقای عراقی تشریف آورد، الان شما از این کلام چی میفهمید؟ آقای خونساری هم تشریف آورد. نه، من دیروز عرض کردم که اصلا این رو بگید که نه دلالت مطابق است، نه تضمنه، نه التزامه، این یه چیز چهارمیه، این اصلا یه چیز چهارمیه. حالا اونم که وحی منزل نبود که دلالت یا مطابقه یا تضمن یا التزام، یه چیز چهارمیه. یه مثالش که هر کس که میگوید آیت الله عراقی تشریف آورد، من از این کلام میفهمم که آقای خونساری هم تشریف آورد، با اینکه مقصود متکلم نبوده. یا حالا عکسش، برعکسش، آیت الله حکیم با آقای بهلول، اون بهلول معروف، خب این دوتا مثل جن و بسم الله بودن دیگه. حالا اگر یک کسی گفت که آیت الله حکیم اینجا حضور دارد، ای گفت آقای حکیم حضور دارد یعنی چی؟ یعنی آقای بهلول اینجا نیست. اگر گفت آقای بهلول اینجا تشریف دارد یعنی چی؟ یعنی آقای حکیم نیست. ببینید الان مقصود متکلم اون یکی نبوده، سا مقصود متکلم اینه که داره تلفظ میکنه، ولی اون یکی رو شما میفهمید با اینکه مقصود متکلم نیست. اینه بهش میگیم دلالت اشاره. حالا یه دو سه تا مثال شرعی هم بگم. حالا این خیلی بحث داره دا. از نظر خفا و وضوح هم خیلی متفاوته. فرض کنید این مثالی که تو قرآن خیلی زیادم، یعنی همیشه تو این درسای خارجه نمیدونم معاملات بس میشه. آیه شریفه احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع را حلال کرده و ربا را هم حرام کرده. یعنی این آیه چی میخواد بفرماید؟ یعنی اصلا مقصود از این آیه شریفه چیه؟ این آیه نمیخواد بگه بی حلال ربا حرامه، اصلا بحث این نیست. موضوع بحث آیه شریفه اینه ها، مردم میگفتن که ذالک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا، مردم میگفتن بی و ربا این هم هر دوش حلال دیگه مثل همه. این عقیده مردم بود، بی مثل ربا. خدا جواب میده میگه احل الله البی و حرم الربا. این یعنی چی؟ یعنی مردم میگفتن بی مثل ربا هست، خدا میخواد بگوید بی مثل ربا نیست. این معنی آیه، یعنی این آیه نیومده که بگوید بی حلال ربا حرامه، برای این نیومده. مقصود از این آیه اینه که بی و ربا مثل هم نیست. اما حالا که میگیم بی و ربا مثل هم نیست، یه چیزی هم فهمیده میشه، فهمیده میشه که بی حلال ربا حرامه. مقصود اصلی آیه اینه که بیع و ربا مثل هم نیست، اما یه چیز دیگه ضمنی فهمیده می شود و اون اینه که بیع حلال ربا حرامه. اینو میگن دلالت اشاره. نه نیست، یعنی الان مراد خدا این نیست که بگه بیع حلال سا آنها، اصلا در مقام این نیست که بی حلال ربا حرام، کاری به این نداره. این فقط میخواد بگوید این دوتا مثل هم نیستند. جواب اونایی که میگفتن که ذالک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. میبینه الان این مثال که زدم، هر روز علمامون اینجا دارن دلالت اشاره رو میپذیرن و بهشم عمل میکنن دیگه. همه درسای خارجی میگن احل الله البی، میگه بی حلاله فلان، درست؟ این یه مثال که الان اینجا الان علما دلالت اشاره را پذیرفته اند. حالا یه مثال میزنم برای اینکه ببینید دلالت اشاره را نمیپذیرند. نه حالا مثالی که دلالت اشاره را نپذیرند، برعکسش. یا آیه شریف الان یادم نیست کدام سوره است، می‌فرماید که للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم بغير حق. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق. سوره حشر آیه 8. خیلی ممنون. سوره حشر. خب ببین این آیه شریف درباره کسانیه که از مکه هجرت کردن آمدن به مدینه. این رو میدونید که هجرت اینجوری بود، کسان که از مکه هجرت میکردن به مدینه اموال خودشونو میگذاشتن تو مکه و هجرت میکردند. بعدم که مکه فتح شد، هیچ کدام از این مهاجرین اموال خودشونو پس نگرفتند. مثلا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله دو تا خونه تو مکه داشت. یه خونه‌ای که از مادرش آمینه ارث رسیده بود به پیغمبر، یه خونه‌ای هم که خونه‌ای که حضرت خدیجه بر پیغمبر خریده بود. خب پیغمبر که هجرت کرد تشریف برد به مدینه، این دو تا خونه رو اول یکیش رو عقیل گرفت برادر امیرالمومنین، یکیش هم ابو سفیان، بعد ابو سفیان اون یکی رو گرفت، دو تا خونهای پیغمبر رو مصادره کرد ابو سفیان. بعد از 7-8 سال دیگه که پیغمبر مکه رو گرفت و فتح مکه کرد، پیغمبر نیومد خونهای خودش پس بگیره، اون خونه دیگه مون تو دست ابو سفیان. دیگران هم همینجورا، یعنی هیچ کدام از مهاجرین نیمدن اموال خودشونو بگیرند. این آیه شریفه، آیه سوره حشر، اولا میفرماد فقراء مهاجرین، بعد فقراء مهاجرین میگه اونایی که خونه داشته اند، مال داشته اند اومدند. پس فقیر یعنی کسی که مالی داره، خونه ای داره، اما خونه شو رها کرد و رفت. للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم به غیر حق. خب آیا میشه از این آیه ما اینجوری استفاده کنیم؟ هر کس هجرت میکند مالش از ملکیتش میره بیرون، هر کی هجرت کرد ملکیتش نسبت به مال خودش سلب میشه و هر کی هم اون اموال گرفت مالک میشود، مثل خود پیغمبر صلی الله علیه و آله که هجرت که میکنه دو تا خونه دیگه از ملک پیغمبر خارج میشه، ابو سفیان هم رفته اینا رو گرفته، پیغمبرم اموالشو پس نگرفت، هیچ کس هم پس نگرفته، هیچ کس هم. ابو بکر، عمر، اینا هم خب جزء مهاجرینن، وقتی برگشتن به مکه هیچ کدام نرفتن اموال خودشونو پس بگیرن. اینم الان یه نوع دلالت اشاره است. این آیه که نمیگه که آدم مالش از ملکش میره بیرون یا نمیره، این چیزا رو که نمیگوید، ولی این آیه فرمود فقراء مهاجرین. و فقیرم یعنی چی؟ یعنی کسی که مالی دارد و از دست میدهد. اگه فقیر رو اینجوری معنا کردیم، فقیر نه یعنی کسی که مال نداره، اونی که مال داره و از دست میده، اگه اینجوری معنا کردیم، وقت میشه بگیم که هر کسی هجرت میکنه مالش از ملکیتش خارج میشه و هر کی مصادره بکنه مالک میشود. این الان یه نوع دلالت اشاره است، ولی گفتم اینجور جایی را معمولا آقایون نمیپذیرند. یه مثال زدم برای اون جایی که دلالت اشاره رو میپذیرن، یه مثال زدم برای این جایی که دلالت اشاره رو نمیپذیرن. حالا در آینده انشالله بعد مفصل اینا رو بحث میکنم. یه حالا فعلا تا اینجا شد تعریف دلالت اشاره. بسلام الله.